توهم به اینکه در ایران ما یک انقلاب بزرگ روی داده. انقلاب یعنی زیر و رو کردن یک رژیم از طریق اعمار قهر. انقلاب یعنی فتح سنگر به سنگر یک مملکت، مقابله قهرآمیز با حکومتی که حاضر نیست کنار برود و قدرت را واگذار کند. در همه انقلاب های تاریخ حمام خون به راه افتاده است. و در ایران ما، در ایران ما چه گذشت؟ پادشاه یادآور شد که قصد مقابله ای ندارد، حاضر به انجام همه اصلاحات ضروری است. نیروی انتظامی از کار افتاد، نیروی امنیتی از هر اقدامی باز ایستاد، ارتش تسلیم شد و نیروهای براندازی رژیم پادشاهی از هر چهار گوشه یارم راهی ایران شدند. از تریپولی گرفته تا نشویل، از مسکو تا لایپزیگ، از پکن تا پاریس، از بغداد تا واشنگتن، از واشنگتن تا فلسطین. و صدها میلیون دلار هزینه براندازی رژیم همیانانم از سوی پاره شیوخ، همینطور از سوی لیبی و برخی دستگاه‌های اطلاعاتی در اختیار کسانی بود که می‌خواستند رژیم ایران را براندازی کنند. سلام می‌کنم به آقای کیومرس جانبینی عزیز.
آقای مهبودی،
حال شما خوبه؟
متشکرم، امیدوارم حال شما هم خوب باشه.
تشکر می‌کنم از شما. ما سراپا گوشیم که ما را هدایت بفرمایید. طبیعتاً جناب کیومرس جانبینی از محارم پادشاه و در آخرین سفر پادشاه را همراهی می‌کردند، مانند سفرهایی که پیش از اون پادشاه به کشورهای مختلف انجام می‌داد. تا لحظات آخر جناب جانبینی در کنار پادشاه و شهبانوی ایران بود. ما سراپا گوشیم.
آقای مهبودی، من این سخنان زیبای شما را به عنوان پیش درآمد گفتگوی امشبمون شنیدم، تلفنا شنیدم.
بله.
برای تکامل این بیاناتی که فرمودید گفتم بد نیست که یه واقعه کوچکی رو به شما عرض بکنم تا اینکه شنوندگان عزیز هم بیشتر به موقعیت و شخصیت شاهنشاه در جهان اون روز به خصوص و حتی در کشورهای پیشرفته اون روز مانند فرانسه پی ببرن. تصور میکنم در سال 75 بود که به اتفاق شاهنشاه تشریف بردونم به سن موریس در سوئیس برای اسکی. این رابطه با این مسافرت نداره، ولی برای شناسایی شخصیشون شاید جالب باشه. ایشون سالی یک بار به اونجا تشریف بردن و مدتی رو به اسکی کردن و استراحت می پرداختن. از اونجا، در اونجا آقای ریسکاردستان رئیس جمهور فرانسه وقت توسط وزارت خارجه فرانسه تماس میگیره با وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه ایران هم با سفیر ما در سوئیس که آقای ریسکاردستان تمایل دارن که شاهنشاه رو حتما هرچی زودتر ببینن و مطالبی هست که میخوان به ایشون بگویند و نهاری با ایشون بخورن. عرضات هم پیغام فرمودن که خب ما که میدونم ما در اینجا در حال استراحت و به اصطلاح وکیشن هستیم، هر جور که ایشون تمایل دارن ما اینجا هستیم، حالا یا میخوان به بعد موکول کنن این ملاقات رو یا در این موقعی که ما اینجا هستیم. پاسخی که ایشان دادن این بود که من حتما مایلم ایشان رو زودتر ببینم و حاضرم بیام به سن موریس و به طور خصوصی با ایشون نهار بخورم. ایشان روزی رو قرار گذاشتن، با هواپیما از پاریس پرواز کردن، اومدن به فرودگاه کوچک سن موریس در سوئیس نشستن و اتفاقا چون ساعت هم به طور مشخصی با ما گفته نشده بود در حدود 15 دقیقه هم منتظر شاهنشاه شدند، در صورتی که شاهنشاه خیلی وقت‌شناس بودند به علت عدم یک کامیونیکیشن صحیحی که چه ساعت وارد میشه. ما به حدود یک ربع هم به اون فرودگاه برای استقبال ایشون دیر رسیدیم. ایشون هم اومدن با آوردن پایین و یک رو بود که قدم میزدن. شاهنشاه خود رو با ماشین خود رو دشت بردن به اونجا و ایشان رو سوار کردن و آوردن به سموریت و در اونجا حضور ایشون نهاری رو میل فرمودن و در واقع میخواهم بگم در روز چندین ساعت به مذاکره به طور خصوصی با ایشون پرداختن. در اون موقع روزنامه های سوئیس و حتی روزنامه های فرانسه سرصدایی بلند کردن که این اولین باریست که در تاریخ رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور وقت فرانسه به کشور سوئیس میره و وقتی هم رفته تازه به طور خصوصی به خانه خصوصی یه شخصی فتواوری چرا و چرا و بساط دیگه، که این نشون نماینده این است که چقدر این رؤسای کشورهای بزرگ حتی مثل فرانسه برای تماس با شاهنشاه و مشورت با ایشون اهمیت میدادن و چقدر احترام میگذاشتن که آماده شد به طور خصوصی به خواهش خودش به منزل ایشون بیاد و نهار رو با ایشون میل بکنید. البته بعدن دیدید که همینطور آقای رئیس جمهور چطور تغییر عقیده داد و همراهی کرد با نظریات آقای کارتر و البته در کتابش هم بعدن کتابی که برای خاطرات خودش نوشت اظهار پشیمانی کرد ولی خواهی دیگه دیر شده بود. یک موضوعی بود که میخواستم به عنوان واقعا موقعیت و شخصیت شاهنشاه در بین کشورهای جهان براتون عرض بکنم.
جب جانم بید ایشون موضوع بر سر چی بود؟ هیچ اطلاع پیدا کردید اون موقع که
تصور میکنم موضوع بر سر مسائل نفتی بود، چون در اون موقع بقیه مسائل نفتی بود و به واقعا به رهبری شاهنشاه کشورهای دیگه نفتی هم من جمله اوپک موفق شدن که از اون نیم قرن، شاید بیش از نیم قرن، به طور مجانی در واقع میشه گفت نفت رو در اختیار شرکت های بزرگ نفتی بیزارن، تا حد زیادی حقوق ممالک خودشون رو به دست آوردن و قیمت نفت رو تغییر دادن. تصور میکنم، من در اون مذاکرات نبودم، اطلاعی ندارم، ولی تصور میکنم مسئله روی مسائل نفتی
دو مسائل نفت
دور میکرد.
به مسئله که موضوع دیدار با رهبران جهان شد، شما در جریان دیدار پادشاه با صدام حسین هم بودید در الجزایر یا نه اون موقع تشریف نداشتید اونجا؟
مثل این که در دفعات اول به طور خیلی واضح خدمتون عرض کردم این رو که ما به الجزایر رفتیم و دور آقای بومیدی هم رئیس جمهور الجزایر باعث شد که صدام حسین در پاویون انتظاری که حضرت زودتر تشریف آورده بودن صدام حسین هم بیاد حضور ایشون خیر مقدم بگه و بعد اگر بخواید تکرار میتونیم بکنیم، ولی مثل این به طور مفصل خدمتون عرض کردم من این رو.
بله بله، حالا مجددا اگه لازم باشه، چون امروز هنوز هم مسئله اون قرارداد خیلی اهمیت داره، بسیار اهمیت داره و دولت عراق خیلی داره تلاش میکنه بلکه بتونه اون قرارداد به شکلی فسخ بکنه یا تو اون قرارداد دستکاری بکنه، فکر کردم که جا داره که مجددا به اون قرارداد هم بپردازیم. حالا اگه علاقه داشته باشید اجازه بدید که بگذاریم در جلسه بعد، یه جلسه دیگه.
خب بسیار خب، امیدوارم در جلسه بعدی وقتی داشته باشیم که اینو بتونیم به طور مفصل دوباره من این رو تکرار بکنم.
خیلی تشکر میکنم.
و مسئله دیگری که فراموش کرده بودم قبل از اینکه به اصطلاح از امریکا خارج بشیم، یک روز به طور اتفاق نمیدونم به چه مناسبتی در بیمارستان من احضار شده بودم و در اتاق شاهنشاه بودم و البته همونطوری گفتم صفحه تلویزیون هم همیشه در مقابلشون باز بود و صفحه تلویزیون بزرگتر از صفحات تلویزیونی که امروزه در بیمارستان ها میبینید، یه تلویزیون بزرگی در اتاقشون گذاشته بودن. اتفاقا در اون موقع نشون داد عکس آقای پارسون، سفیر آنتونی پارسون، سفیر سابق ایران در انگلستان در ایران و سفیر فعلی انگلیس در یو این، و از او خبر میداد که آقای پارسون امروز نطقی کردن در شورای امنیت یو این و گفتن که پیشنهادی کردن که اگر لازم باشه ما پیشنهاد میکنیم برای رفع این وضعیت هاستشگیری ایران و برای اینکه ایران هم تا حدی رضایت بده برای این کار، پیشنهاد میکنیم که یه دادگاهی به عنوان یه دادگاه بین‌المللی تشکیل بشه، مثل دادگاه بین‌المللی لاهه. ایران بره تمام ادعاها خودش رو در اونجا مطرح کنه و شاهنشاه و یا نماینده شاهنشاه هم در اونجا ازشون دفاع بکنه، بعد اون دادگاه تصمیم بگیره که به چه وضع با ایشون رفتار بشه. ببینید واقعا یه وضع خیلی خنده‌داری بود. شاهنشاه با تعجب این اخبار رو داشتن نگاه میکردن و لبخندی زدن و میدونید آقای پارسون در واقع در هفته های آخر به اتفاق آقای سالیوان در واقع مثل یک نفر مشاور شاهنشاه هم بودن، در واقع هفته چند بار ایشون به اتفاق بکترن هم به اتفاق آقای سالیوان به دیدن شاهنشاه به کاخ صاحب‌قرانیه میامدن و مدت ها زمانهای طولانی رو با ایشون مذاکره میکردن که گویا بیشتر مذاکراتشون هم بر این مبدا بوده که اگر ایشون زودتر ایران رو به عنوانی ترک کنن شاید آرامشی برقرار بشه، که مسلما میدونی که کاملا میشود گفت که این پیشنهاد صحیحی نبود.
خب جناب جامینی، خب چی رو بذاریم کنار، واقعا اینا در پی این بودن که یک به اصطلاح شرایط حقوقی قانونی فراهم بکنن برای شاه رو دستگیر کنن، یعنی حتی به این فکر هم افتاده بودن
تقریبا، یعنی مجبور کنن که ایشون مراجعت کنن و یا اینکه اون دادگاه بنوالی وضعیت رو مشخص بکنه.
عجب.
این از شخصیت یه سفیر بود و برعکس بود. از آقای لورد شوکراس که معرف همه هست، یکی از نمایندگان مجلس لردهای انگلیس بود و بسیار شخص با شخصیتی بود و یک لویر خیلی ورزیده‌ای بود، هم با شاهنشاه آشنایی داشت و هم یه دوستی نزدیکی با آقای اردشیر زاهدی. روز بعد توسط آقای زاهدی پیام فرستاد برای شاهنشاه که من داوطلب هستم و به طور داوطلبانه حاضرم تمام عوامل خودم رو تجهیز بکنم و اگر دادگاهی تشکیل شد که این دادگاه عقید من قانونی نیست، از شاهنشاه به طور کامل دفاع بکنم. ببینید یه دفعه اونطور، یکی دیگه مثل آقای لورد شوکراس، این دو قدرشناس و قدردان. و بعد هم آقای آندرو یانگ سفیر امریکا در یو این که بعدم ایشون میئر آتلانتا شدن و مسائل المپیک کاملا آشنایی دارید، ایشون هم در یو این اعلان کردن و آقای خمینی رو سنت خواندن، نمیدونم حتما شنیدی.
بله با مقدس.
این هم خیلی باعث تعجب بود و مستقیما از تلویزیون پخش میشد. اینا مطالبی که گفتم شاید از نظر شما و شنوندگان عزیز ما جالب توجه باشه.
خب پس همین در بوده که تلویزیون بزرگی بودن تو اتاق پادشاه قرار گذاشته بود.
شاید که بهتر ببینن و بیشتر روشون اثر بذاره.
و تمام این حرفا و گفته ها در همون دوره‌ای بیان شد که ایشون در بیمارستان بودن، نیست؟
بله بله، بیمارستان بودن و هاستش ها گرفته شده بودن. بعد از 4 نوامبر بود و این مسائل پیش می آمد.
آجا میری واقعا باید قبول کرد که همه حوادث اتفاقی بوده و تصادفی تمام این
همونطور که گفتید، شاید این مهره های سیاست رو از مدت ها قبل فکر کرده بودن که چگونه بچینن. البته هر مهره ای رو در زمان خودش می چیدن بر مبنای روز و مبنای حال و اوضاع اون روز. بله.
این حرفا رو مثلا شهبانو میشنید؟
بله بله، برای این خبر اون موقع اون روز اون در اون موقع ایشون در اتاق نبودن، ولی این خبر رو زودی به گوششون رسید و باید هم حتما خودشون آشا با ایشون صحبت کردن. بله ایشون هم به اطلاعشون رسید. بله. و چیزی به غیر از تعجب زیادی نداشتن، ولی صورتشون کاملا مشخص بود که خیلی خیلی متعجب هست از این واقعه.
خب اون تظاهرات علی پادشاه پشت دیوار بیمارستان ادامه داشت هر روز؟
ادامه داشت. تظاهرات ادامه داشت، روزهای آخر یه مقداری کمتر شد ولی کم ادامه داشت.
ادامه داشت.
حالا اجازه بدید ما رسیده بودیم به لکلند و در اونجا متوقف شده بودیم.
بله.
و فرمانده بیس و افسران بیس احترام زیادی به شاهنشاه میذاشتن، هر روز قدم میزدن و بعضی مواقع بعضی از افسرهای عالی رتبه بیس میامدن و با شاهنشاه قدم میزدن، با جبه مسائل نیروی هوایی و ایرفورس و اینجزایی که خود شاهنشاه اطلاعات زیادی داشتن بحث میکردن و گفتگو میکردن و بعضی شبها هم در کلوب افسران از شاهنشاه دعوت میکردن که برای سرگرمی تشریف ببرن به اونجا و شام میر کنن. در همون زمان ها بود که متاسفانه یک روز صبح آقای آرما آمد به محل اقامت شاهنشاه و شهبانو و خبر ترور شهریار شفیق رو با خودش آورده بود و از من میپرسید که چطوری بره این رو به عرضشون برسونه. گفتم به هر صورت ناچاری که به عرضشون برسونی و اتفاقا این مصادف شده بود با روزی که مادر ایشون والادت اشرف هم قرار بود از نیویورک پرواز کنن و بیان به دیدار شاهنشاه و همینطور هم شد. ایشون هم برنامه خودش رو با وجود این خودشون رو با وجود این خبر رو شنیده بودن به هم نذارن و برای دیدار برادرشون به هر طریق خودشون رو رسوندن که بیشتر شاهنشاه رو ببینن. البته میدونید که چقدر باعث ناراحتی ایشون و دیگران و همه شد، ولی خب این خبر بدی بود که به شاهنشاه گفته شد. همون روزهای آخر
آجامید ببخشید چون اینجا هستیم، مجموعه اطلاعات شما درباره این ترور چیه؟
مجموعه اطلاعات من درباره ترور بیشتر دیگران نیست، اونم نیست که بنا به تحریک و خواست رژیم ایران تروریست حرفه‌ای استخدام میشه و ایشون رو ترور میکنه. بله، همونطور که تیمسار اویسی رو کرد و دیگران و دیگران و همون شخصی که گفتید در اول در واشنگتن. بله
عجب.
بله عجب. در همون مواقع اتفاقا پزشکان نیروی هوایی امریکا که در اون بیس بودن و در بیمارستان خیلی مجهزی کار میکردن و میدونین اینها بسیار دکترهای فهمیده و در سطح بالای پزشکی قرار دارن، به طوری که حتی رئیس جمهور وقت هم در اینجا همیشه در بیمارستانهای نظامی برای چکاپ و کاراش مراجعه میکنه و شخصیت های دیگه. دکترهای چند نفر از جراحای و دکترهای ایرفورس در اونجا به دیدار شاهنشاه آمدن و باز هم تجزیه هایی از خون و چیزهای دیگری که لازم بود انجام دادن و نتیجه تجزیه بر این بود که شاهنشاه بهتره در همونجا بمانن و به معالجات خودشون در اونجا خاتمه بدن و حرکت نکنن. ولی انقدر ایشون از اینجا زده شده بودن با این اتفاقاتی افتاده بود، اون پیشنهادان را رد کردن و میگفتن که هرچی زودتر ما تمایل داریم که بریم و ما اگر لازم باشه ادامه معالجه خودمون رو در کشورهای دیگه انجام میدیم. البته دولت امریکا هم قول داده بود که به هر طریق توسط آقای هنیتون جردن پیغام آورده بود که اگر هر طور شده ما تقبل میکنیم که اگر احتیاج بود شما برگردید یا در هر جایی که متعلق به دولت امریکا باشه به معالجه خودتون ادامه بدید، که اینطور نشد. در همان روزها بود که باز بعدن بعد از یکی دو روز آقای هنیتون جردن و آقای کاتلر همون وکیل معروف وایت هاوس یه روز پرواز کردن. البته اطلاع داده بودن که میان، آرماون خبر اینا رو به ما داد که برای دیدار فوری با شاهنشاه میخوان بیان به اینجا و یک روز صبح وارد شدن و به اتفاق رفتن به اتاق شاهنشاه و در اونجا بود که این خبر رو به ایشون دادن بودن که خیلی از کشورها رو تلاش کردن که آماده کنن برای پذیرش شاهنشاه ولی امکانی نبود. فعلا دربی که بازه فقط درب پاناماست و ما قبلا هم رفتیم به اونجا و خود آقای هنیلتون جردان میگفت که ما به اونجا رفتیم و اونجا آمادگی داره که پذیرای شاهنشاه باشه. علاوه هم به هر صورت تقبل فرمودن، بعد من احضار فرمودن، از من سوال کردن، من به حضورشون عرض کردم این کشوری که قبلا ما رفتیم و یه تجربیاتی از نظر شناسایی این کشور داریم. بعد فرمودن که بسیار خوب، پس بنابراین شما هم باید برید اونجا رو به طور صحیح بازدید بکنی و نتیجه رو به ما بگی، که این به این طریق آقای همیلتون جوردان و آقای کاتلر شب رو در اون بیس خوابیدن و صبح روز بعد آقای همیلتون جوردان و کاتلر و خود من و آقای آرماو با اونها با هم هواپیمای DC-9 خصوصی دولتی که اینا رو پرواز داده بود آمدیم، پرواز کردیم به پاناما و قبل از ظهر وارد پاناما شدیم و اجرا سرجا به دیدار آقای توریخوس رفتیم، جناب توریخوس، و مذاکراتی با اونجا انجام دادیم، با ایشون انجام دادیم و آقای توریخوس هم راتب قبلا منو دیده بود و من رو میشناخت، خیلی هم خوشو بش کرد و در اونجا مذاکره کردیم. البته آقای حمید جوردان توریخوس رو صدا میکرد پاپا، یعنی اینقدر خودمونی تقریبا باهاش بود. نهار رو در اونجا موندیم در پیش ایشون، علاوه بعد از بازدیدهایی که ترتیب دادن با ماشین و با هواپیما به جاهای مختلف رفتیم، من جمله با هواپیما به همین جزیره کنتادورایی که من سابقه داشتم در اونجا، و اونجا رو مورد نظر من بود و به همون ترتیب هم انجام شد و انتخاب شد، و بعد برگشتیم باز دوباره مذاکراتی در منزل آقای جناب توریخوس انجام شد و در اونجا بنابر این که واقعا یه دلیلی ما داشته باشیم و این که به چه دلیلی ما به پاناما میاییم، درخواست شد از جناب توریخوس که یه نامه رسمی به علازاد بنویسن و ایشون رو دعوت بکنن. ایشون هم همین کار رو کرد، منشیش رو خواست، نامه بسیار مفصلی و بسیار نامه جالبی رو برای شخص شاهنشاه نوشتن و ایشون هم امضا کرد که ما از شما درخواست میکنیم به کشور ما به عنوان مهمان بیاید و مقیم باش ما باشید، در اینجا باشید تا هر موقعی که شما تمایل داشته باشید. به این طریق ما برگشتیم در همان روز طرفای غروب، برگشتیم به لکلند و گزارش خودمون رو حضور شاهنشاه عرض کردیم. آقای همیلتون جوردان هم دوباره با آقای کاتلر رفتن حضور اعلیحضرت، آرما هم بود، و به هر صورت اتفاقاتی که افتاد و مذاکراتی که شده بود و ارزشیم رسوندن و تقبل فرموندن که آماده بشیم برای حرکت به طرف پاناما. و در اینجا اگه سوالی دارید بفرمایید، وگرنه من به طرف پاناما حرکت کنم.
رفتار همینطور جردن مزورانه بود؟
تا حد زیادی،
تا حد زیادی،
به طوری که بعدن هایی خواهیم دید که ایشون گویا تماسهای خودش رو با ایران گرفته بود، با آقای قدزاده تماسهای خودش رو گویا گرفته بود و در این مورد اقدام میکرد که هر چه زودتر ایشون خاک امریکا رو ترک بکنه در مرحله اول و بعد در مرحله بعدی مذاکرات خودش رو با ایران، تماساش رو با ایران ادامه بده و تصمیم جدی گرفته بشه برای آزادی هاستجایی که در اختیار به اصطلاح اون جماعتی که اونها رو گرفته بودن بشه و این هاستج ها در اختیار آقای قدزاده گذارده بشه که بعداً به اون خواهیم رسید.
یعنی در واقع اینا سعی میکردن که پادشاه رو به شکلی از آمریکا بیرون کنن، اون رو در یک جای مثل پاناما مستقر کنن، هر معامله میخوان صورت بدن از خارج از آمریکا باشه نه در درون آمریکا.
صد درصد.
واسه همین
صد درصد. بله
میفرمودید.
بله به هر صورت روز بعد با یک هواپیمای DC-9 دیگری که با دولت امریکا در اختیار ما گذاشته بود پرواز کردیم، همه همراهان و وسایلمون، با یک هواپیمای DC-9 به طرف پاناما و هواپیما در پایگاه نظامی امریکا هاوارد ایر بیس نشست و فرمانده پایگاه و آقای امبسادور ماست که سفیر امریکا بود در پاناما در اون موقع، از شاهنشاه و شهبانو استقبال کردن و خوش آمد گفتن. بعد هلیکوپتر اونجا آماده بود که ما رو به جزیره کنتادورا به محل اقامت شاهنشاه، منزل آقای امبسادور ویست ببره و به همین ترتیب هم انجام شد. پرواز کردیم به با یکی دو تا هلیکوپتر پرواز کردیم به جزیره کنتادورا. در اونجا آقای جنرال توریخوس به دیدن شاهنشاه آمد و خیر مقدم گفت به اصطلاح، و مدتی رو با ایشون گذارمون با مترجم، البته چون زبان خارجی دیگری ایشون به غیر از زبان لاتین خودش نمیدونست، همیشه مترجمی هم با خودش داشت که صحبتهای خودش رو با علازت در میان میذاشت به توسط مترجم. بعد اون منزل هم در اونجا باز دوباره یک منزل کوچکی بود، اون هم اتفاقا منزل صوت آخابه، البته برای مرخصی و استراحت آقای امبسادور لوئیس شاید مناسب بود، ولی به هیچ وجه جای مناسبی برای اقامت شاهنشاه و شهبانو نبود. یک اتاق کوچک که برای مستخدم و دو اتاق بسیار بسیار عادی معمولی که یکیش رو شاهنشاه اقامت کردن، یکی رو عزت شهبانو، و بقیه ما همراهانم در هتلی که در نزدیکی اونجا بود، یه هتل توریستی بود که در اونجا بود، ما در اونجا اقامت کردیم. و میتونم بگم که شاید ما وسایل و راحتیمون براتب بیشتر از وسایل و راحتی شاهنشاه و شهبانو در اون خونه بود. چند بار در اونجا، اینجا فراموش کردم براتون برسونم، در همونجا سرهنگ دوم نوریگام آمده بود که اون موقع رئیس به اصطلاح قسمت اطلاعات اون نشنال پلیسشون بود که اونجا آرمی به اون طریق نداشتن، نشنال پلیس فورس میگفتن اون رو، و بوریگا هم مسئول اطلاعاتش بود، سرهنگ دوم بود. توریخوس ایشون رو به من و به شاهنشاه به من معرفی کرد و من رابطه خودش با ما به خصوص رابطه من و توریخوس گذاشت، و همچنین ضمناً در ضمن هم به طریقی مهماندار شاهنشاه که تا روزهای آخر آقای سرهنگ نوریاگا، سرهنگ دوم نوریاگا به ما مرتب سر میزد، من کاری بودم با او تماس میگرفتم و اون کارهای ما رو انجام میداد. در روزهای چندی بعد مصاحبه بنابرای درخواست آقای دیوید فراست، اون میدونید دیوید فراست معروف انگلیسی، درخواستی کرده بود که به توسط آرماها به عرض ایشون رسید که میخواهد یه مصاحبه با شاهنشاه داشته. بالاخره شاهنشاه اینو تقبل فرمودن، آقای دیوید فراست به پاناما آمد، و بهتون عرض بکنم یه چیزی در حدود 9 ساعت این مصاحبه طول کشید، در حدود 3 روز زمان گذاشتن و شاهنشاه وقتشون رو صرف کردن. و در اونجا آقای دیوید فراست خیلی جالبه، با خودش ضمناً آقای آندرو ویتلی که خبرنگار اینها در از طرف بی بی سی در ایران بود و وضعیت اخبار بی بی سی کاملا براتون روشنه، و آقای آندرو ویتلی گزارشات شاید ایران میفرستاد و باعث اون ناراحتی ها میشد، او رو هم با خودش آورده بود.
عجب.
این که نبیان وسایلشون رو بگذارن، البته خود آقای دیوید فراست به دیدن شاهنشاه اومد، یه مدتی رو صحبت کرد، قرار روز بعد رو با هم گذاشتن، و روز بعد که من رفتم اونجا این وسایل اینها رو ببینم، ببینم چه رتی اینجا رو ستاپ کردن برای مذاکره شاهنشاه، آقای آندرو ویتلی رو هم دیدم. من شناسایی قیافش رو نداشتم، ولی خود آقای دیوید فراست اینو به من معرفی کرد، و من هم وقتی اسمش رو شنیدم که فهمیدم ایشان هستن، گفتم چطور شما آمدید؟ گفت من هم علاقه بودم که اعلیحضرت رو ببینم و شاید در این مصاحبه در بعضی مواقع من هم شرکت بکنم. و البته بهتون بگم که کمی هم آقا خجالت میکشید در دیدار شاهنشاه، چون میدونه شاهنشاه خیلی خوب با اسمش آشنا هستن، به طوری که وقتی شاهنشاه روز بعد آمدم برای مذاکره، برای مصاحبه، آقای دیوید فراست ایشون رو هم معرفی کرد، شاهنشاه هم سریع تکون دادن، لبخندی زدن و دست محکمی باهاش دادن، به طوری که نشون میداد به هیچ وجه از ایشون گله‌مندی ندارن. و خود این مردک سرشو پایین انداخته بود و مثل اینکه روش نمیشد به چشم ایشون نگاه کنه، و بعد مصاحبه رو شاهنشاه شروع کردن. این مصاحبه همونطور که عرض کردم 9 ساعت طول کشید. متاسفانه به دلایلی که خود آقایون تشخیص داده بودن گویا بیش از 1 ساعت این پخش نشد. من یک دفعه هم عرض کردم چه بسا خوب خواهد بود که اگر سازمان شما موفق بشه، البته اینا حتما مصاحبه رو دارن و میتوانن این رو در اختیار شما بذارن، حالا یا میفروشن یا به طور دیگه. خیلی مسائلی بود که در اون 9 ساعت شاهنشاه روش بحث کردن ولی از این مسائل چیزی دیده نشد مگر 1 ساعتی که خودشون انتخاب کرده بودن و این رو پخش کردن. این رو چیزی که میخواهم امروز عرض کنم خدمت شما، یکی از سوالات این بود که نظر شاهنشاه رو راجع به جنرال فردوس، ارتش خود فردوس میپرسیدن. وقتی دیوید فراتین سوال کرد، شاهنشاه فرمودن که با تمام وجودم، خیلی لغت جالب و شیرین رو فرمودن، با تمام وجودم و تقلب خیلی مشکل باور کنم که او بر علیه ما اقدامی کرده باشه. امیدوارم که این حرفهایی که به ما رسیده صحیح نباشه. یعنی با این بزرگواری کاملی این رو داشتن رد میکردن ولی بعد بسته قبول داشتن که اقداماتی آقای فردوس کرده به هیچ وجه صحیح نبوده.
خیلی تشکر میکنم جناب جانبینی، خیلی سپاسگزارم. فکر برای مطالبی که مطرف هم بودید امشب فوق العاده از اهمیته برای ثبت در تاریخ و عجیب. و نمیدونستم که آقای آندرو بیکلی هم همراه آقای دیوید فراست به جزیره آمده بوده.
بله و جالب بود.
شما چی جوری او رو پذیرفتید؟ این کسیست که مملکت به هم ریخت.
یک تیمی رو آقای اتفاقا من شخصا مایل بودیم که از جلو شاهنشاه رو ببینه و خودش تشخیص بده، به اشتباه خودش پی ببره. اتفاقا هم تقریبا من میتونم بگم به هدف خودم رسیدم و این احساس کردم که احساس شرمندگی واقعی بهش دست داد و پس از اون مذاکرات مفصل و سوالات مفصلی که شاهنشاه کردم به ایشون با جوابهای سلیس و صحیحی که به اونا میدادن همه اونا رو تحت تأثیر قرار داد و من جمله یکی از اونها آقای آندرو ویتلی بود که فکر میکنم که تا حد زیادی از این کار گذشته خودش شرمنده و پشیمان بود.
خیلی سپاسگزارم. من به شما شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر.